بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز ظاهراً مطابق آنچه در تقاویم آمده است روز اول ماه مبارک ذی‌الحجه است که ماه مهمی در میان ماه‌های سال از نظر ایام الله و روزهای مذهبی است، و چون در شعاع آخر ماه ذی‌القعده روز شهادت امام جواد سلام الله علیه قرار داریم، حدیث درس اخلاقی امروز ما هم از کلمات اون امام بزرگوار است. این حدیث رو مرحوم قاضی نورالله در حقاق الحق جلد 12 صفحه 439 نقل میکنه. حدیث این است: من انقطع الى غیر الله و کله الله الیه من انقطع الى غیر الله و کله الله الیه و من عمل على غیر علم ما افسده اکثر مما یصلح در واقع دو جمله و دو دستور حکیمانه بیان فرمودن. اول اینکه کسی که از خدا ببرد و به غیر خدا پیوند کند، تکیگاهش در زندگی خدا نباش، تکیگاهش غیر خدا باش، امید به خدا نداشته باشه، امید به غیر خدا داشته باشه، خداوند او را واگذار به همون شخص میکنه، یعنی کارش به جایی نمیرسه چون غیر خدا ضعیف هست. قادر مطلق خداست. وقتی خدا واگذار کند کسی را به غیر خودش، یعنی ناکام و بیچاره میشود. ببینید دو تا مطلب است که قابل انکار نیست و رعایت این دو گاهی برای بعضی مشکل می شود. اول این است که هر چه هست از ناحیه خداست و ما بکن من نعمتن فمن الله، تمام نعمت هایی که دارید از خداست، زمین و آسمان، مواهب زمین و آسمان، مخلوقات زمین و آسمان، الله خالق کل شی، خداوند خالق همه چیز و همه نعمت ها از سوی خداست. واجب الوجود همه فقیرند و او غنی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. این واقعیت است و دلائل توحید هم همین معنا رو به ما میگه. توحید در ذات و توحید در صفات و توحید در افعال، توحید در رازقیت، خالقیت، نعمت، همه چیز. این یه اصل. اصل دیگر هم این است که عالم عالم اسبابه. مریض باید طبیب برود و دارو بخورد، زارع باید زمین رو شخم بزند، بذرافشانی کند، آبیاری کند، درو کند، آماده کند. صنعتگر باید دنبال صنایعش بره، تاجر دنبال تجارت بره، کسی تو خانه بنشیند صد سال دعا کند از زمین خشک چیزی بروید، اشتباهه. آدم آدم اسباب، اینم یه است. عبد الله ان یجری الامور الا با اسبابها. اینم قانونیست که خدا وضع کرده، اینجا چیزی در مقابل خدا و هم نیست، قانون الهی. چه رقم جمع بین هما کنی؟ اگر انسان بگه خدا دنبال عالم اسباب نرود، خلاف دستور خداست. اگر بگه هرچه هست عالم اسباب، از مسبب الاسباب چشم بردارد، مشرک شده، خطا کرده. اما اگر بره دنبال اسباب، اما نتیجه اصلی رو از مسبب الاسباب بدانه، این می شود توحید خالص. دارو رو می خوره اما میگه اثر این دارو هم از خداست. زراعت میکنه، تأثیر این زمین هم از خداست. تکیگاه اصلیش خداست. شاید این جمله رو من اشاره کرده باشم در بعضی از بحث های اخلاقی در مقابل همین در شرقی حرم حضرت معصومه. اون قسمت طبقه بالا یه وقت طبیبی بود، در اونجا یه کاشیکاری کرده و این مطلبی که ما میگیم در واقع در اونجا نوشته شده. میگه رواق حکمت اینجا، کاخ سبت مصطفی آنجا، بشارت دردمندان را، دوا اینجا، شفا آنجا. در اینجا طب یونانی و تشریح اروپایی براهین الهیات و آیات خدا آنجا. این در واقع همون حقیقت توحید و جمع کردن با آدم اسبابه. دوا اینجا، شفا اونجا، یعنی شفا از سوی خداست. حالا اگر کسی گم کند راه رو، تمام امیدش رو به این تجارت خونش، بگه اگر در این تجارت خونه بسته شد، اگر یه سال محصول زمین من آفت گره، دیگه من بدبخت میشم، بیچاره میشم. یا یه عده از امروزی ها اگر ما با این دولت های قوی مستکبر رابطه برقرار نکنیم، بدبخت خواهیم شد. اگر جامعه جهانی گوش به حرف ما ندهد، مملکت ما بیچاره می شود. تکیگاه مون اونا باشه. ما نمیگیم کاری بکنیم که جامعه جهانی رو ترد کنیم، ولی میگیم خدای ما اونا نیستن، نه دولت های مستکبرند و نه جامعه جهانی است و نه تجارت خانه است و نه کارخانه است و نه باغ زمین زراعتی است و خدای ما اینا نیستن، اینا عالم اسبابه. ما دنبال اینا میریم، تکیگاهمون خداست. امام جواد سلام الله علیه همین رو میفرماید، کسی که چشم از خدا بردارد و در عالم اسباب غرق شود، خدای خود رو اونا بدونه، عملا خدا هم واگذارش میکنه به همون موجودات ضعیفی که اونا خودشون رو هم نمیتونن اداره کنن، تا شما رو بخواهند اداره کنن. این همه تشکیلات بشر میچینه، در 3 ثانیه یه خیزش آب در دریا پیدا میشه بر اثر زلزله ها، همه چیز به هم میریزه. 4 تا مثل این بشه تمام دنیا به هم میریزه. یه موجودات ضعیف ناتوانی هستیم، خیال میکنیم کره ماه رو فتح کردیم و به کواکب آسمان رفتیم و تسخیر فضا کردیم، با یه خیزش مختصر آب همه چی به هم می‌ریزه. باید دل به خدا بر، مولای ما امیر مؤمنان چقدر عالی فرمود، فرمود پنج چیز رو به شما سفارش میکنم، اما اگر تمام دنیا رو دنبال اون بگردید به جاست. امید شما به خدا فقط باشه. لا یرجون احد منکم الا ربه، اولین دستوره. بریم دنبال آدم اسباب که خدا دستور داده، اما در این حال چشممون به لطف خداست. با این روحیه وارد بشیم قوت و قدرتی داریم، به مانه برخوردیم حاجواج نمیشیم، مایوس نمیشیم. این افسردگی هایی که در زمان ما زیاد شده به واسطه ضعف ایمان به خداست. ایمان به خدا باشه افسردگی چرا؟ هر مانعی پیش بیاد ما میگیم یا من الاسیر علیه سهل یسیر. ای خدایی که سخت ترین چیزها در برابر اراده و قدرت تو سهل و آسانه. این دستور هم. دستور دوم فرمود کسی که بدون علم و آگاهی عمل کنه خراب کاریش بیش از درست کاری اوست. اسلام طرفدار خبرویت، میگه هر کاری باید به دست اهل خبرش داد. افراد ناشی ناآگاه وارد هر کاری بشن، اون چه خراب میکنن بیش از آن است که اصلاح میکنن. ببینید یه دلیل منطقی روشن داره. ما از اینجا میخواهیم به فلان مقصد بریم، ده ها راهه، یه راهش درسته. اگر بدون راه نما بریم از اون ده ها راه بالاخره رو حساب اعتمادات میفتیم توی یکی از اون بیراه ها. تنها در صورتی میتوانیم از جاده اصلی بریم که این یک راه از میان ده ها بیراه بشناسیم و از اون راه بریم. ما میگیم حتی مراجع وقتی میخواهند در باره مسائلی قضاوت کنن که موضوعات آن جنبه تخصصی داره، باید موضوعات از اهل خبره بپرسند. بنده میخواهم ببینم الکل صنعتی نجسه یا نه، الکل طبی نجسه یا نه، ادکلون که الکل درشه نجسه یا نه، من باید از اهل خبره سوال بکنم اینا مایع مس کننده است یا اینا سمومه، غلظت اینها 90% 95%ه، بنابراین اینا قابل شرب نیست، بنابراین این مایع مس کننده المسکر المایع با آن سد نمی کنه، بگم نجس نیست. اما اگر گفتن غلظت اینها 40% قابل شربه، خب مایع مس کننده میشه. همه باید در محدوده خبرویتشون کار کنن، فراتر از اون باید از اهل خبره. متاسفانه ما در چند سال اخیر دیدیم افرادی بدون اطلاع وامهای سنگینی گرفتند و زراعت کردند و شکست کردند، دنبال صنایعی رفتند اهل صنعت نبودند و شکست کردند، دنبال زراعت رفتن اهل زراعت نبودن و شکست کردن. نمیشه. امام جواد سلام الله علیه میگه کسی که بدون آگاهی وارد کاری بشود خراب کاری او بیش از درست کاریه. این یه اصل در تمام مملکت باید زنده بشه، کار به دست اهلش سپرده بشه. مهندس شیمی رو در راه ساختمان مسئول نکنیم، مهندس راه ساختمان در دستگاه داروسازی نیاریم. خب گاهی از این کارا ما داریم انجام میدیم، کسی که اهل این کاره سر اون کار، کسی اهل اون کار، اینا اشتباهه. کار رو به کاردان باید سپرد، پیش خود نباید کار کرد. برگردم به حدیثه مولا امام جواد سلام الله علیه تمام کنم. فرمود من انقطع الى غیر الله وکله الله الیه و من عمل على غیر علم ما افسده اکثر مما یصلح. کتاب احقاق الحق جلد 12 صفحه 435. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. بله، حدیث امام علی ابن ابی طالب اون 5 تاش در نهج البلاغه است. فرمود بعد اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکان لذلك اهلا لا یرجمن احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه ولا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شیء ان یتعلمه ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم و علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. تو نهج البلاغه است، این رو مخصوصا حفظ کنید و برای مردم مخصوصا جوانان بگید که 5 دستور بسیار مهمه در زندگی بشر است. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در این بود که آیا زن، بحث در مسئله 15 از ابواب مهور بود، بحث در این بود که آیا زن به مجرد عقد مالک تمام مهر میشه یا نه. ادله مشهور رو گفتیم که مالک تمام مهر می شود، 3-4 دلیل بود از کردیم. رفتیم سراغ دلیل قول ابن جنید که می گوید مالک نصف میشه نه تمام. دلائل ایشون رو هم گفتیم تا رسیدیم به دلیل سوم که روایتی بود از ابو بصیر. حاصل روایت بود، چون خوندیم دیگه دوباره نمیخونم، حاصلشو میگم. میخوایم جواباشو بخونیم امروز. ظاهرا من جواباشو ذکر نکردم. عرض کردم؟ نه. روایت این بود که شخصی همسری انتخاب کرد، مهریه‌شو یه باغ خوب و پردرآمدی داشت قرار داد. چند سال گذشت و موانعی پیش آمد و عقد اینها به عروسی نکشید و به طلاق کشید. حالا چیکار کنن این مهریه رو؟ حضرت فرمود نصف باغ رو باید بهش بده و نصف درآمدی که در این چند سال بوده باید بهش بده. خب نصف باغ معلوم مهر منصفه، اما نصف درآمد چرا؟ لابد به واسطه این که مالک تمام باغ بالعقد نشده. اگر مالک تمام باغ به عقد شده بود تمام درآمد رو باید بهش بدی. درآمد تاهین طلاق همش مال اوست، چون مالک بوده تاهین طلاق. این که میگه نصف درآمد رو بده، معلوم میشه مالک نصف به وسیله عقد شده. و اما جواب حدیث سندش خوبه، دلالتش هم ظاهرا خوبه، و اما جواب
اگر مرده بود تمام
مردن حساب شده است، خدا رحمتش کنه.
شوهر مرده بود تمام
مهر تمام. بله، اون مسئله 14 بود، فعلا مسئله 15 هستیم. شما از مسئله 13 میگه مسئله 15، خیال میکنی مسئله 14 ما نگفتیم. گذشت 1-2 هفته درش معطل شدیم. و اما بله، صاحب جواهر 2 جواب میده که یک از یک با نهایت معذرت عجیب تره. جواب اولی که میدهد میگه شاید این غله که در اینجا آمده به معنی زراعت نمیوه باغ، از زرع الزارع ولو کان غاصبا، یعنی این زوج رفته زراعت کرده ولو تمام زمین مال زن بوده، اما زراعت کسی در زمین دیگری هم کنه زراعت محصولش مال اوست. بنابراین شاید این قلعه‌ای که می فرماید لزرع این یزرعه به مقتضای از زرع لزرع ولو کان غاصبا همش مال زوجه، منتها اون کسی که زراعت زمین دیگری کرده باید مال رو اجاره بده، قاصب باید مال رو اجاره زمین رو بده، ولی زراعت مال خودشه. این جواب اول. اجازه بدید اینجا باید مطابق این بیانی که ایشون میکنه غله رو باید به معنی زراعت بگیریم، در حالی که این جواب قابل قبولی نیست با نهایت معذرت. باغ وقتی میگن غله بستان یعنی درآمد میوه ها و درخت ها، درخت که داره که زراعت زیرش نمیکنه، معمولا احتمال داره زرعی کرده باشد اونجا. غله البستان یعنی درآمد باغ، غله الدار یعنی درآمد و مال الاجاره خانه، غله به معنی درآمد، مستغلات چیزهایی که درآمدزا است. بسیار درآمده، قدر جامعش میشه درآمد، درآمد زمین. البته من درآمد کسب و کار نمیگم غله است، درآمد زمین و باغ و نمیدونم خانه و اینا رو درآمداشو میگن غله. غله تو دار میگن، غله تو البستان میگن، غله تو الارض میگن. حالا آیا باغ وقتی گفتن درآمد یعنی توش زراعت میکنن؟ باغ که زراعت معمولا درش نمیکنن، بکنن یه چیز جزئیه و بی ثمری هم میشه. پس این احتمال خیلی بعیده. و اما احتمال دومی که ایشون میدهد میگه شاید محریه رو زمین باغ قرار داده بوده، اشجار رو جز محریه نبوده. این که میگه بستانی داشت و اینو محریه قرار داد یعنی زمینشو نه درختاشو، بنابراین درختان بر ملک خود اون زوج باقی بوده، درآمد درختان هم مال خودش تمامش. خواهین خیلی این جواب از جواب اول مشکل تره. دو تا مشکل داره. یه مشکل کسی که باغ رو میخواد محریه قرار بده یعنی زمین بدون درخت، چه همچی کاری میکنه؟ مثلا باغ یعنی زمین و درخت. البستان میگه اون موقعی که میخواسته از محریه قرار بده بستان بوده، نه زمین خالی از درخت. البستان تعبیرش البستانه. برمیدارن همه کار میکنن، ولی بستان یعنی چه؟ بستان یعنی زمین خالی؟ بستان یعنی زمین با درخت. این خیلی خلاف ظاهره و هیچ کس هم نمیاد، نه زوج این کار میکنه نه زوجه این میپذیره. زمین خالی از درخت به چه دردش میخوره؟ و اما اشکال دوم، اگر این درست باشه همه درخت ها مال زوجه، همه درآمد مال زوجه، چه میگه نصفشو بهش بده، نصف درآمده میوه ها برای چی بدن به زوجه؟ شما میگه زمین خالی بوده مال زوجه و تمام درخت ها مال زوجه، خب همه میوه ها مال بوده. مگر اینکه بیام یه پیچخم تازه بندازیم بگیم نصف درآمد درختان میده به عنوان مال الاجاره نصف زمینه، تازه مال الاجاره نصف زمین هم نمیشه، چون اگر نصف میوه ها مال الاجاره نصف زمین باشه معنیش نیست نصف درختانش درآمد نداشته باشه، نصف درختانش باشه. بله همه چیش مهمه. حالا از اجازه بدید فبنان علازالک این دو جوابی که ایشون فرموده با نهایت احترام که به این مرد بزرگ میذاریم و چقدر حب بگردن حوزه ها دارد صاحب جواهر رسوان خدا بر اون باد. بعضی آقایون گفتن که ما میخوام یه پیش مطالعه بیشتری کنیم، بهترین پیش مطالعه همین جواهر رو ببینید، وقت دارید مسالک و ریاض رو ببینید، وقت دارید کشف اللسام و جامع المقاصد رو ببینید، اینا کتابای خوبیست که برای این کار هست. به هر حال این دو جواب که جوابیست که واقعا قابل قبول نیست. جواب سومی دیدیم بعضی ها دادن در کتاب محذب الاحکام، اونا رو که من نقل کردم از جواهر جلد 31 صفحه 108. این جواب سوم که مال محذب جلد 25 صفحه 172. این جوابم عجیبه. جواب چیه؟ میگه مهریه رو باغ تنها قرار نداده، هم باغ هم درآمدهایی که داره، یعنی در عرض هم نه در طول هم، گفته باغ و درآمدش دوتایی در عرض هم مهریه است. خب معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه وقتی که تنصیف شد هم باغ نصف میشه هم درآمد نصف میشه، دوتایی در عرض هم مهریه بوده، این که نصف شد اونم نصف میشه. جواب اینم معلومه، هیچ کس نمیاد درآمد چیزی رو در عرض او قرار بده، در طوله هر چی باشه وقتی من باغ میفروشم درآمد طبعش، باغ وصیت میکنم درآمد طبعش، باغ میبخشم درآمد طبعشه، درآمد در طول نیست، میوه باغ در عرض نیست، در طوله، تابع درآمد تابع باغه، باغ رو من قرار دادم درآمدم طبعش، نه این است باغ جداگانه درآمد جداگانه دوتایی جداگانه، اینا رو محل قرار دادم، کسی این کار نمی کنه. اصلی داریم فرعی داریم، فرع در کنار اصل قرار ندید، مثل این است کسی بگه آه این خانه رو مهریه قرار دادم با تو با مال الاجاره هاش، خانه که مهریه شد مال الاجاره تابعشه دیگه، فرع که نمیان اصل قرار بدن، خلاف ظاهر اینا. خب چه کنیم؟ فرق نمی کنه، کم و زیاد فرق نمی کنه، دقت نمی کنید، مثل این که اون جان کلامو نگرفتید، جان کلام فرع و اصله، کم و زیاد نیست، صحبت این است درآمد تابعه، کم باشه یا زیاد، مال الاجاره تابعه، کم باشه یا زیاد، میوه باغ تابع باغه، کم باشه یا زیاد، هر کی مالک عرض شد مالک اینام میشه، نمیان اینا رو در کنار هم عرض هم قرار بدن، فرق در کنار عرض نمی نشانن، خلاف ظاهره. تا به عمرتون فکر کرده بوده یک کسی بیاد مهریه بگه این خانه رو مهریه قرار دادم با مال و اجاره های آیندهش، این باغ رو مهریه قرار دادم با میوه های آیندهش، احتیاج به افانی، اصل که ملک کردی اونا هم تبعه، وصیت همینطوره، هبه همینطوره، بیع همینطوره، همش همینطوره. خب پس این حدیث پابرجا شد، محکم شد. من عقیدم این است بهترین کار این است مسیر فنی فقهی خودمون حفظ کنیم، بگیم این روایت آقا دلالتش خوبه، سندش هم خوبه، نوبت به تعارض میرسه بین این روایت و روایات سابقه که میگفت تمام نماعات مال زوجه است. بله میگه یه باغ پر درآمدی رو پشت قبالش انداخته، باغ پر درآمد نمندش این است، باغ جدا، باغ بدون درآمد به چه درد میخوره که بنداز پشت قبالش؟ باغ قباله رو با هم میده. بازم دقت نکردید، باغ بدون درآمد به درد نمیخوره که بندازم پشت قباله، باغ جدا بندازم درآمدم جدا. اجازه بدید به اندازه کافی در این بحث شد و بگذاریم. تعارض شد. ما در مقام تعارض اگر جمع عرفی داشته باشیم میگیم داری، اگر جمع عرفی نداریم میریم سراغ مرجحات. تکرار میکنم مسیر علمی و فنی فقه این است در اون جایی که تعارض هست اگر جمع عرفی ممکن باشد، نه هر جمعی، یا جمعی که با موازین عرف بسنجه. اونجا نماعات جزء مهر حساب نشده، تابع مهره. باز دقت نمی فرمایی کسی آخه یه چیز عرفی رو خلاف عرف نگی، کسی که میاد یه چیزی رو واگذار میکنه منافعش رو جداگانه واگذار که نمیکنه. خانه رو بخشید، خانه رو فروخت، خانه رو وقف کرد، خانه رو وصیت کرد، این دیگه نماعات تابعشه دیگه. اون روایت هم همین میگه، میگه نماعات تابعشه. نماعات یه چیز مستقل نیست. شما چرا غیر مستقل و مستقل قرار میدی؟ این فکر غیر عرفیه. خب آیا اجازه بدید وقت گذشته، اگر جمع عرفی داشته باشی، بعضی ها میگن یه جمع عرفی اینجا میشه درست کرد، وان این است که بگیم زوجه از نصف منافع که ملک او بوده بگذرد استحبابن. چرا؟ برای اینکه عروسی واقع نشد، حالا یه نصف باغ با نصف منافع هم برداد به حسته دیگه، همه منافع برای چی میخوای؟ یعنی بیام حق رو به قول اول بگیم، بگیم زوجه مالک تمام منافع، ولی مستحب است که نصفشو برگردانه تا اینقدر فشار به زوج وارد نشه. آش نخورده و دهن سوخته نشود. خب نصف منافع هم داخل برگردان. توجه داری؟ خب اگر این جمع عرفی رو میخوام تمام کنم این مسئله رو امروز، اجازه بدید دو جمله دیگه دارم. وقت گذشته. خب میخوام جمع کنیم. جمعی که در اینجا میشود این بود. ممکن کسی بگین جمع عرفیه، ممکن بگین نیست. اگر جمع رو قبول نکردیم مرجحات کدام طرفه؟ اولیش یا دومی؟ اجازه، مرجحات کدام طرفه؟ طرف شهرته. خذ به مشتر بین اصحابه، اونهایی که میگوین مالک می شود تمام رو و طلاق منصفه. پس قبل از طلاق مالک تمام بوده، به علاوه موافق کتاب الله. چرا؟ به علت اجازه بفرمایید. چرا موافق کتاب الله؟ به علت این که میگوید و آتو النساء صدقاته، یعنی مالک تمام میشن، مهر منصفه ولی بالعقد مالک تمام میشن. پس قرآن موافق مالکیت تمامه، شهرت موافق مالکیت تمامه. اون روایات هم بیشترم بود از این یه دونه روایت. فالحق همون چیزی که مشهور گفتن که مالک تمام می شود بالعقد، و ثمرش هم در نماعات ظاهر می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد.